ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 22 خرداد 1401 خورشیدی برابر است با 10 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم در این مجله همراه شما، همطور همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا با مطالب و گزارش‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم. اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
ممنونم از تو سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جمهوری اسلامی از روسیه به دلیل مخالفت مسکو با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، کاسم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، روز جمعه در ملاقات با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، موضع مسکو در برخورد با قطعنامه انتقادی شورای حکام را موضعی اصولی نامید و مراتب قدردانی تهران را به او ابلاغ کرد. قطعنامه شورای حکام با رأی مثبت 30 کشور، رأی منفی چین و روسیه و رأی ممتنع پاکستان، لیبی و هند روز چهارشنبه به تصویب رسید. این قطعنامه ایران را ترغیب می‌کند که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کرده، شفاف‌سازی کامل انجام دهد و مسائل باقی مانده خود را با این نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل حل و فصل کند. 61 اقتصاددان از دانشگاه‌های مختلف کشور در نامه‌ای به مردم تصریح کردند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است. به گزارش اکوا ایران، در این نامه شوک‌های متعدد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور به دنبال جراحی‌های اقتصادی بدون توجه به عواقب آن بسیار خطرناک توصیف شده. در این نامه آمده است که سیاست جراحی اقتصادی دولت بسیار شتاب‌زده و بدون تمهید مقدمات لازم اجرا شده است. این اقتصاددانان افزودند که سیاست جراحی اقتصادی فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه است و نمیتوان آن را برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. اقتصاددانان کشور در مورد بسیار شکننده بودن وضعیت ایران به دولت مردان هشدار دادند و یادآور شدند که اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران به گفته آنها فلاکتبار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. اسرائیل برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران در چندین کشور خاورمیانه از جمله بحرین و امارات سیستم راداری مستقر کرده است. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، این کشور در همکاری امنیتی با بسیاری از کشورهای عربی که شامل عراق و عربستان سعودی هم می‌شود شرکت خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود نمایندگان دموکرات جمهوری طرحی به کنگره آمریکا ارائه دادند که بر مبنای آن پنتاگون با اسرائیل و کشورهای عربی برای ادغام توانایی‌های دفاع هواییشان برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی همکاری خواهد داشت. دولت ابراهیم رئیسی طرحی تهیه کرده است که بر مبنای آن در تجمعات اعتراضی مردم حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی داده می شود. در قانون کنونی به ماموران نظامی و انتظامی تنها برای ایجاد نظم و امنیت در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با دستور فرمانده عملیات اجازه به کارگیری سلاح داده شده است. در لایحه جدید دولت این مجوز به ماموران امنیتی هم داده شده است. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون به مأمورین مسلح تغییر پیدا کرده. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند هم باید به شرایط جدید قانون به کارگیری سلاح عمل کنند.
سپاسگزارم نسرین افشار و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا و مجله شبانگاهی همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. سیزده نفر به اتهام سرقت از بانک ملی دستگیر شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال 2022 نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده است. با گذشت یک هفته از حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای شهرداری تهران، این نهاد همچنان با تبعات آن درگیر است. و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس انرژی اتمی را محکوم کردند. درباره این مطالب و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه 19 خرداد در بیانیه مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. این سه کشور در بیانیه خود اعلام کردند که اقدامات اخیر ایران اراده جمهوری اسلامی را برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با غرب موسوم به برجام زیر سوال می‌برد. بیشتر بشنوید در گزارش مهدی بیگی.
لحظه قطع برق تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به تلافی تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام علیه تهران در انتقاد از عدم همکاری ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته در مجموع 17-18 دوربین قطع می‌شوند. این توضیحات سخنگوی این سازمان در مورد قطع دوربین‌ها. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
با توجه به اینکه همکاری‌های گسترده‌ای ما با آژانس داشتیم، متأسفانه رفتار آژانس رفتار مناسب این همکاری نبوده از طرف کشورهای غربی، به خصوص این سه کشور اروپایی و آمریکا تحرکاتی را علیه کشور ما آغاز کردند. تصمیم گرفته شد که ما بخشی از همکاری ها که اینها فراتر از پادمان بود، جزء تعهدات ما نبود، مبنای حسن نیت داشت برای ما که اینها را انجام میدادیم، اینها را امروز دستور داده شد که در واقع فعالیت هاشو قطع بکنن.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام ایران گفته تعداد دوربین ها 27 تاست و با قطع آنها تهران ضربه ای کشنده به توافق برجام خواهد زد. رافائل گروسی هشدار داده که با این کار تنها 3 تا 4 هفته طول می کشد که احیای توافق برجام غیر ممکن بشود. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی:
بیایید امیدوار باشیم که احساسات کمی فرو بنشینه و دوباره بر حل مشکلات تمرکز کنیم، چون اونها از بین نمیرن. شفافیت کمتر و دسترسی کمتر آژانس به مشکلات اضافه میکنه. ما با این کار اونها رو حل نمی کنیم، بلکه اوضاع رو بدتر میکنیم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در بیانیه مشترکی حذف تجهیزات آژانس را محکوم کردند. این کشورها گفتند این اقدامات تنها وضعیت را پیچیده تر و تلاش ها برای احیای برجام را بی نتیجه می کند. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا از ایران خواسته تا با آژانس همکاری کند و در پاسخ به سوالات اطلاعات فنی معتبر ارائه دهد. آنتونی بلینکن تأکید کرده که مذاکرات در مورد احیای برجام تنها در صورتی به نتیجه میرسد که تهران به گفته او خواسته های نامربوطش را کنار بگذارد. مذاکرات احیای برجام از آغاز فروردین ماه متوقف شده. غرب ایران را به طرح درخواست های فرابرجامی متهم می کند. از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی خارجی آمریکا، خواسته ای که ایران بارها بر آن تأکید کرده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
مگر چند بار لازم است شما تجربه کنید ملت ایران رو؟ چند بار لازم است سخن حق ملت ایران رو نشنیده بگیرید؟ سخن ما سخن جدی است. تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید، ما از مواضعمون عقب نشینی خواهیم کرد. به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران یک قدم از مواضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم از در پیش گرفتن سیاستی که آن را حمله به سر هشت پا نامیده خبر داده. آقای بنت پیشتر هم از عزم کشورش برای مقابله با جمهوری اسلامی و ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خبر داده بود. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا هم عکسی از دو بمب افکن B-52 این کشور منتشر کرده و گفته جنگنده‌های F-16 اسرائیلی این دو بمب افکن را بر فراز خلیج فارس اسکورت کردند. نشانه دیگر از همکاری نزدیک این دو کشور برای آمادگی در مقابل تهدیدهای احتمالی از سوی ایران. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه 19 خرداد قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را پیامی روشن به ایران دانست که از این کشور می‌خواهد به تعهدات پادمانی خود در پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT عمل کند. در این مورد ارزیابی مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس رو بشنوید.
اگر اروپایی ها و امریکایی ها بخوان تحریم های قبلی بازگرده، حتی نیازی به ارجاع مسئله به سازمان ملل ندارند، به شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه اروپایی ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام و نهادینه شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به راه بندازن، یعنی کافیست اعتراض بکنن که ایران همکاری های لازم رو نمی کنه و تعهداتش به تعهداتش انجام نمیده این تعهدات رو، و به طور اتوماتیک دو ماه بعد از یک همچین اعتراضی، بعد از تشکیل یک کمیسیون در داخل برجام که هنوز اروپایی ها جزش هستن، اون تحریم ها باز میگرده. مسلمه روشی که الان ایران به کار برده و دوربین ها رو قطع میکنه یا ممکنه غنی سازی رو هم بالاتر ببره، این راه رو برای اروپایی ها ساده تر بکنه و اونها رو به این نتیجه برسونه که راه حل دیگه ای از طریق مذاکره با ایران وجود نداره. من گمانم این هستش که تا زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا وضعیت طوری خواهد بود که آقای بایدن مجبور نشون بده به خصوصا جمهوری خواها که نسبت به جمهوری اسلامی موضع سختی داره و برای این موضع سخت باید تحریم هایی رو که الان عملا انجام نمیدن، مثل تحریم نفت، با اینکه نفت فروش نفت ایران تحریم هست ولی میزانی از این نفت صادر میشه و آمریکایی ها جلوی اون رو نمیگیرن. اگر بخوان موضع سخت‌تر از گذشته داشته باشن، میتوانن وضعیت اقتصادی ایران رو بسیار سخت‌تر بکنن با تحریم‌های جدی در مورد صادرات نفت. تکنون ایران حدود 1,200,000 بشکه نفت صادر میکنه که آمریکایی ها دستش رو باز گذاشتن. اگر در این مدت زمان کوتاه مذاکرات بین آمریکا و ایران غیر مستقیم صورت داره میگیره، به این نتیجه نرسونه که ایران رو که قبول بکنه حداقل غنی‌سازی 60%ش رو از بین ببره و آمریکا هم دو فکتو اجازه بده به ایران حداقل میزانی نفت بفروشه و یک حالت ایستایی پیدا بشه تا زمان دیگه‌ای برای مذاکرات ایجاد بشه، ما به این سمت سون خواهیم رفت که آمریکایی‌ها فشارهای بیشتر اقتصادی بیارن و این تحریم ها رو عملا انجام بدن و حتی اگر لازم باشه مسئله رو ببرن و به مکانیسم ماشه از طریق اروپایی ها. البته در منفعت روس ها نیستش که این مذاکرات پیش بره، ولی روس ها توانایی جلوگیری کردن از این کار رو ندارن، چیزی در اختیار ندارن که بتوانن مانع بشن. از دید من روسیه خصوصا از وقتی که در جنگ هستش در اوکراین دستش خالی است در این مذاکرات و عملا کاری نمیتونه انجام بده. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره کنه و توافق ایجاد بشه، روسها نمیتوانند مانع این کار بشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران روز جمعه 20 خرداد از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی ایران در خیابان انقلاب تهران خبر داد. موضوع اموال به سرقت رفته، نحوه بازپرداخت غرامت آن و امنیت سامانه‌های بانکی از این دست در ایران در روزهای گذشته محور پرسش بسیاری از شهروندان بوده است. گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
پایان پلیسی سرقتی که آغازی هالیوودی داشت.
تصوری پشتر من بنده ببینید سارقان بانک ملی هستن که در تعطیلات.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت و دستگیری 48 ساعته متهمان به سرقت.
الان یکی دو روزیست که اینها دستگیر شدن.
حتما بسیاری با صحبت‌های آقای رحیمی به پرسشی میرسند که ذهن رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران را درگیر کرده است.
و اگر اینها بازداشت شده اند به گفته خود پلیس دو روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
علی صالحی دادستان تهران تعداد دستگیر شدگان را 13 نفر اعلام کرده که دو نفر بیشتر از آمار فرماندهی انتظامی تهران است. هرچند حسین رحیمی رقم خود را در نتیجه پرسش خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی به عدد دادستان نزدیک می کند.
دادستان یه عنوان کرده بودن که 10 نفر در داخل و 3 نفر هم در خارج.
بله حرف ایشون درسته، این تعداد دستگیر شدن.
سرقتی که انجامش با ایجاد حفره در قسمت صندوق امانات تا شکستن در پشتی بانک در خیابان شلوغ انقلاب تاییدی است بر صحبت‌های علی اصغر مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران.
صندوق‌ها خب اینا مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند، ولی تیمی که تیم سارقی که وارد مجموعه شده تیم بسیار منابع گفته متخصصین موضوع بسیار متبحر و کارکشته بودند که تونستن سیستم‌ها رو از کار بندازن و خدمتتون عرض کنم بیان این عمل سرقت را انجام بدن.
با این وجود صحبت‌های علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی در برنامه پارک شهر می‌تواند اهمیت صندوق‌ها را جایی دورتر در ذهن قرار دهد.
مشتری می‌تونه تو صندوقی که از ما اجاره می‌کنه هر گونه اشیا و اسنادی که متناسب با حجم صندوقی که اجاره کرده از ما بگیره، حالا مواد اقتصاد وضعیت قرار بده و ما هم در واقع ورود نمی‌کنیم.
موضوعی که به گفته رضا غیبی در روزهای گذشته دست به دست شدن خبرهای درگوشی را دامن زد.
سرقت در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته اقدام به سرقت کنند، قاعدتاً نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یک میتونست براشون هدف‌های جالب‌تری باشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین‌های شهری در اختلال در سیستم فروشگاه تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصاً در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری با من زده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالاً یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری می شده که سرویس های خارج کشور اقدام به ربودن اون کردن.
آن هم وقتی با گذشت دو روزی که از این بازداشت می گذرد، اطلاعات روشن و شفافی از این سرقت و افراد بازداشت شده آن در دست نیست. فقط پلیس هنوز سرنخی درباره ارتباط بانکی ها با سارقان کشف نکرده، اما بانک ملی جدا از اخبار برکناری ها بازداشت هایی هم دارد.
دو نفر از اونها هم الان که اینجا نیستن، تو این جمع نیستن، اونها هم جزء بازداشتی‌های ما هستند.
گفته شده که مقدار زیادی از اموال مسروقه را در فرودگاه امام پیدا کردند و باقی را در تهران. کجای تهران را کسی نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا تصویری گذرا و از زاویه بالا از اموال کشف شده منتشر کرده است. سرنوشت این اموال را که جزئیاتش مشخص نیست از قرار پلیس تهران رقم خواهد زد.
ما اینها رو تحویل میدیم به دوستانمون در بانک مرکزی و از اون طریق در واقع تحویل این عزیزان خواهد شد.
این صحبت شاید بر ماجرای در ابهام پرداخت خسارت 50% مالباختگان تا 21 خرداد تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه در اطلاعیه بانک ملی بند آخری وجود داشت مبنی بر صلح حقوق مالباختگان در برابر بانک ملی و قبول آنچه قائم مقامی بانک خوانده شده بود. مسئله‌ای که خودش را به گفته رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به شکلی دیگر خبرساز کرد.
بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
به گفته علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی، این بانک تا مهر ماه سال گذشته از 162 هزار صندوق اماناتش حدود 123 هزار عدد آن پر و مابقی خالی و یا معیوب بود است، ولی پرداخت خسارت صندوق‌های اجاره‌ای این بانک را حکایت دیگری است.
چون مراجعات مشرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه‌ای هم مطرح نمیشه روش.
مالباختگان که در روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مداخله انتظامی این تجمع پایان گرفت، توپ را به زمین توصیه‌های پلیسی برای به امانت گذاشتن اموالشان در صندوق امانات بانک ملی می‌اندازند. آنها گویا انتظار توضیحات غافلگیر کننده حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران را نداشتند.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر دادن.
ثبت شده
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفع نشد.
حالا جدا از بحث بازگرداندن اموال مالباختگان که خود حدیث مفصلی خواهد داشت، ساعت‌های آینده برای نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با انتشار احتمالی اطلاعات بیشتر از این سرقت بحث برانگیز می‌تواند ساعت‌هایی تعیین کننده باشد.
در درجه اول من هم درگی می‌کنم با مالباختگانی که سرقت در بانک شد. اینو من باید اضافه کنم که مردم ایران دیدن اسرائیل میاد هر جایی که بخواد عملیات انجام میدن. مردم ایرانم که آدم های باهوشی هستن، دستشون هم خالیه، رفتن این کارو کردن. از طرفی اگه این نباشه کار خودشونه، صندوق خزانهشون خالیه، گفتن از این طریق پر کنه. آخه چجوری میشه یه بانک دولتی این اتفاق برش بیفته؟ خب بهتر بود این پولو تو خونه میذاشتن دیگه، درسته؟
مانده جا مانده در گل مانده در لجم مانده در خیانت تا خرخره وامانده. اینم وضع قطارت، جمع کن برو. ملت بدبخت ایران اون وضع هواییش، این وضع زمینیش، اینم قطارش. جمع کن برو. من فکر نمی کنم که تو لعنتی حکومتت باشه مردم حتی بتونن پیاده با راه بیفتن از این شهر به اون شهر برن که زمین زیر پاشون دهن باز بکنه. جمع کن برو. فرمانده درمانده در لجم مانده در خیانت تا خرخره مانده. جمع کنیم بساط ننگ و فساد و جنایت و خیانت ضد ایرانی رو. جمع کن برو فرمانده جنایتکار، اساره ضد ایران و ایرانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت یک هفته از حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای شهرداری تهران، این نهاد همچنان با تبعات آن درگیر است. پیشتر شهردار پایتخت به کارکنان خود دستور داده بود که از روز دوشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی از روشن کردن کامپیوترهای خود خودداری کنند. توضیحات مهرداد سید عسگری، روزنامه نگار مسائل اقتصادی در نروژ، رو درباره حجم و تبعات این حمله سایبری بشنوید.
یکی این که ماهیتاً مشخصه که این مدل هک و این مدل از کار انداختن نشان دهنده این هست که یک کشور پشت این هک قرار داره. خب اتهاماتی مطرح شده، همه بینندگان و شنوندگان شما شنیدند و میدونن. مسئله اصلی اینه که این یکی از بزرگترین هک ها در سیستم هک دولتی در برای جدید در دو ساله اخیر بوده و این امر نشون دهنده جدی بودن قضیه است. حجم و ابعاد خسارات آنچنان زیاد بوده که عملا با گذشت بیش از نزدیک 6 7 روز از این عملیات هک، خدمت شما عرض کنم، کماکان سیستم نتونسته حالت بازیابی خودش رو به دست بیاره و ما رو به یاد اون سیستم هک سوخت میرسونه. این قضیه بسیار بسیار جدی هست. مسئله اصلی این هستش که سیستم های کنترل و حراستی مجازی در شهرداری تهران مشخصا یک بخش جدا شده هست از سیستم کنترل امنیت هایی که در کشور وجود داره، به شدت قدیمی هست. بودجه هایی که به اینها اختصاص داده شده با اینکه زیاد بوده روزآوری نبوده و سوراخ های بسیار بسیار زیادی داشته. یعنی این امر آنچنان بوده که با گذشت 6 روز وبسایت تهران من که عملا وبسایت اصلی شهرداری تهران هست و تمام کارهای شهرداری در اونجا انجام میشه، عملا متوقف شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه فروش طرح ترافیک متوقف شده، انجام دادن کارهای پایان کار، تشکیل پرونده، تمام کارهایی که از طریق اتوماسیون انجام میشه کاملا متوقف شده. سیستم فروش بلیت مترو و اتوبوس ها متوقف شده و عملا حالت رها شده ای هست. این اتفاقی هستش که عملا در این یک هفته گذشته ما باهاش سر و کار داشتیم. اگر این هکرها که قاعدتا توسط یک کشور عملیات و سازماندهی شده بخواهند از این اطلاعات استفاده بکنند، ما در دراز مدت شاهد نشر اطلاعات در گام بعد خواهیم بود. یعنی خدمت شما عرض کنم پرونده های افراد خاص، پول های جابجا شده، ساختمان ها، درصد شهرداری در پروژه های بزرگ و این اطلاعات اینجوری رو در گام دوم منتشر خواهند کرد. اما اگر توسط یک گروه هکری خدمت شما عرض کنم کوچیک داشته باشه، این اطلاعات میتونه فروخته بشه به یکی از کشورها یا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تا به صورت اسپانسرشیپ در بیارن و این اطلاعات نشر داده باشه. اما به نظر من خیلی نباید به صحبت‌هایی که مقامات شهرداری مبنی بر اینکه دسترسی پیدا کرد وقت این نهاد و این خطر بسیار جدی. ببینید این اتفاق این که هیچ کس حق ندارد کامپیوترش رو روشن بکند، بزرگترین اثبات این فاکتور هستش که تا کوچکترین منافذ اینها نفوذ کردند و بالاترین هشدار امنیتی رو دادند و این هشدار امنیتی که دادند وارد فضای فیزیکی شده. یعنی به صورت فیزیکی هر کسی حق نداره کامپیوتر خودش رو روشن بکنه. این قضیه اینقدر جدی بود که کلیه اطلاعیه‌هایی که این چند روز به عنوان مثال پوسترها و کارها و چیزهایی که انجام میشد در خارج از مجموعه شهرداری تهران آماده سازی و منتشر میشد. قضیه بسیار بسیار جدی هست. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که میزان حجم خسارات در این 6 روز، یعنی خساراتی که قابل محاسبه هست، به عنوان مثال در حدوداً کل میزان خساراتی که فقط به وبسایت تهران من در مدت این 6 روز، یعنی آن چیزی که به صورت ایستا ما داریم می‌بینیم، 175 میلیارد تومانه که در داخل این 35 میلیارد تومان درآمدهای روزانه شهرداری، 16 میلیارد تومان تقریبا فروش طرح ترافیک و بقیه کارها هست. این خارج از اون حجم خساراتی هست که متوقف شدن پروژه ها و انجام بسیاری از امور هست. این رقم 175 میلیارد تومان فقط در وبسایت تهران من نشون دهنده حجم و ابعاد این خسارات هست.
تبعات حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای شهرداری تهران موضوع گفتگو با مهرداد سید عسکری، روزنامه نگار مسائل اقتصادی در نروژ بود. اما ده ها دانشجو با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از برخوردهای خشونت‌آمیز حراست دانشگاه‌ها از سایر دانشجویان و استادان دانشگاه خواستند که با مطالبه گری مانع حمله اقتدارگرایانه به ساحت دانشگاه شوند. در متن بیانیه که روز پنجشنبه 19 خرداد منتشر شده، با اشاره به درگیری فیزیکی، ضرب و شتم و گروگانگیری دانشجویان از سوی آنچه نهاد کنترلگر حراست خوانده شده، از این نهاد به عنوان ناقض مفهوم دانشگاه مستقل و آزاد نام برده شده که با فلسفه سلطه و کنترل دانشجویان در تمامی ساعت‌های زندگی به وجود آمده. در همین زمینه با مهدی عربشاهی، فعال دانشجویی و تحلیلگر سیاسی از آمریکا، گفتگویی کردیم و از او پرسیدیم که اساساً مفاد این بیانیه چیست.
بعد از اینکه دانشگاه‌ها خب هر یه وقفه‌ای وجود داشت، بعد مدتی بازگشایی شدن، ما شاهد این بودیم که فشارهای خیلی زیادی به دانشجوها داره میاد. یعنی در واقع به نظر میاد حاکمیت سعی کرده از این فاصله‌ای که به دلیل تعطیلی کرونا افتاده و خب یه بخشی از نسل قدیم دانشجوها تو این فاصله فارغ التحصیل شدن رفتن، یه بخشی از کسایی که به سر کلاس‌ها میرن کسایی هستن که شاید ترم 4 و 5 هستن، برای اولین بار در واقع دارن به دانشگاه میان، ولی با اینکه در ترم 4 و 5 ان، در واقع یه گسست نسلی رخ داده. تجربیاتی که میشد فعالین دانشجوی نسل‌های قبلی به این نسل منتقل کنن یه جورایی قطع شده. حالا به نظر میاد حاکمیت هم اینو یه فرصت دیده که بتونه از ابتدا با سختگیری‌های خیلی شدید، با فشار خیلی زیاد روی دانشجویان، اجازه شکل گرفتن هر نوع جمع دانشجویی، هر نوع کنش دانشجویی رو مثل سابق نده و در واقع زیست دانشجویی رو مختل بکنه. چند تا نکته خیلی مهمی که در این بیانیه بهش اشاره شده، که در واقع تمرکز رو بحث برخوردهای خشن حراست هست. در واقع حراست به شدت برخوردهایی که توی این مدت کرده متفاوت از قبل شده. قبل هم در واقع این روند بوده تا حدی، ولی الان خیلی افزایش پیدا کرده. یک مورد این که به هر حال فشارها روی دانشجویان دختر بیشتر شده، فشار روی بحث تفکیک جنسیتی و همینطور به حال شرایط زندگی خوابگاهی که درش بهش اشاره شده و تبدیل شده به یک اردوگاه، اونطوری که تو بیانیه هم گفتن، به این معنا که دانشجویان احساس نمی‌کنن که اون شأن انسانی خودشون رو دارن، بلکه در یک شرایط بسیار بدی هستن. حتی شبها درها قفل میشه و انگار که به یه نوعی بازداشتگاهی برای دانشجویان هست، نه یک خوابگاهی که دانشجو بتونه آزادانه رفت آمد کنه و در واقع اون زندگی انسانی خودش رو داشته باشه. این بیانیه به هر حال یکی از اکتهایی هستش که دانشجویان نسل جدید دارن انجام میدن بعد از اون فاصله که گفتم. اینا در واقع دارن قدم‌های اولیه رو برای کنش‌های اعتراضی خودشون برمی‌دارن، تلاش خودشون رو برای استقلال دانشگاه، برای آزادی‌های آکادمیک، برای حقوق صنفی خودشون و همینطور برای آزادی‌ها و مسائل کلانتر جامعه شروع کردن. به هر حال ابزار بیانیه و پتیشن یکی از ابزارهایی که همیشه برای رسوندن صدای شهروندان به مسئولین استفاده میشه. البته تو جامعه ما طبیعی هستش که خیلی احتمال کمی داره که بخواد ترتیب اثری داده بشه، اما کمک میکنه به نوعی که دانشجوها همدیگه رو پیدا بکنن، اون روحیه کنشگری درشون زنده بشه. امروز هم در واقع میدونیم که تا حدود یکی دو ساعت دیگه یک طوفان توییتری خواهند داشت با همین موضوع و هشتگ میخوان بزنن و در توییتر در واقع صدای خودشون رو بلند بکنن. فکر میکنم کارکرد مهم این بیانیه و این پتیشن به نوعی این هست که دانشجوها کم کم همدیگه رو پیدا بکنن، به نوعی در واقع بتونن کنار هم قرار بگیرن، اون همبستگی رو شکل بدن. به هر حال میدونن که اگر میخوان در برابر نیروهای سرکوب، در برابر حراست، در برابر کسایی که زندگی اونها رو مختل کرده و شرایط یک زیست عادی رو از اونها دریغ کرده بایستن، قطعا باید در کنار هم باشن. اما اینکه آیا این صدا شنیده بشه از طرف مسئولان یا نه، به نظر من خیلی بعید هستش. مسئولان ما مدت هاست که چشمشون رو بر روی خواسته های شهروندان بستن و بعید هست که رسیدگی بکنن. برای خود من این بیانیه و دیدن کنش‌های دانشجویان بعد از حدود 2 سال تعطیلی خیلی امیدبخش است. واقعا در این 2 سال فکر می‌کنم صدای دانشگاه جاش خیلی خالی بود در فضای عمومی ما، در عرصه عمومی ما. صدای دانشگاه و دانشجویانی که همیشه حق طلب بودن، همیشه روی مطالبات اساسی مردم دست گذاشتن و جزء نیروهای پیشران جامعه بودن، این صدا رو ما 2 سالی نداشتیم، کمتر شنیده بودیم و امیدوار هستم که این صدا بیشتر و بیشتر شنیده بشه. به هر حال نشانه ها این هستش که نسل جدید هم داره رو پای خودش کم کم میسته و داره کم کم اون بنیان های هویتی و فعالیت خودش رو شکل میده و امیدوار هستم که این فعالیت ها در شکل مختلف تداوم پیدا بکنه.
سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال 2022 میلادی در ایران نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
بنابر آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام‌ها در ایران بعد از دولت ابراهیم رئیسی افزایش پیدا کرده است. به گزارش این سازمان، در 5 ماه نخست سال 2022 میلادی 168 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که در سال 2021 درست در همین مدت زمانی آمار اعدام‌ها 110 نفر بود. سازمان حقوق بشر ایران همچنین در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که از آغاز اعتراضات در اردیبهشت امسال آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته است. این سازمان تأکید دارد که هرچند اتهام اعدام شدگان سیاسی نیست، اما بررسی روند اعدام‌ها گواه این است که رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره آخرین گزارش این سازمان و افزایش اعدام ها.
ما در گزارش سالانه اعدام در سال 2021 میلادی نشون دادیم که آمار اعدام ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در واقع دو برابر شد نسبت به نیمه اول سال. در گزارش اخیر میبینیم که این افزایش همچنان ادامه داره. فقط در پنج ماه نخست سال میلادی 168 نفر اعدام شدند که این 1.5 برابر آمار اعدام ها در پنج ماه نخست سال 2021 است. و روز به روز شاهد اعدام‌های بیشتری هستیم. برای مثال فقط در 10 روز گذشته بیش از 23 نفر در ایران اعدام شدند. اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل اکثریت قریب به اتفاق این اعدام‌ها رو تشکیل میدند. ما شاهد یک افزایش چشمگیر به خصوص در اعدام زندانیان بلوچ هستیم. در این پنج ماه نخست سال 2022 زندانیان بلوچ 25% همه اعدام‌ها رو در ایران تشکیل میدن، در حالی که جمعیت بلوچستان بین 2-5% جمعیت کشور هست.
چرا با وجود فشارهای بین‌المللی و جامعه مدنی و هزینه‌های سیاسی که جمهوری اسلامی به خاطر مجازات اعدام می‌پردازد، همچنان این مجازات نه تنها لغو و یا کمتر نشده که افزایش هم پیدا کرده است؟ محمود امیری مقدم.
هدف جمهوری اسلامی به هیچ وجه مقابله با جرم نیست، چون که میدونن که اعدام موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر یا جرائم خشن نمیشه. ولی دلیل اینکه همچنان به اعدام ها ادامه میدند اینه که اعدام مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه و برای پیشگیری از اعتراض هست. دلیل افزایش اعدام ها ما فکر میکنیم که اینه که هر روز ما شاهد اعتراض های بیشتری در گوش و کنار کشور هستیم و در اعتراضات اخیر وقتی که شروع شدند آمار اعدام ها به میانگین 2 اعدام در روز رسید. یعنی که اعدام میکنند تا قدرت سیاسی رو نگه دارند و تا وقتی که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا نره متاسفانه شاهد اعدام های بیشتری هم خواهیم بود. دلیل این که زندانیان بلوچ تا این حد قربانی سیاست اعدام جمهوری اسلامی هستند شاید این باشه که آنطور که باید این اعدام ها توجه نمی گیرند. فقط 15 زندانی بلوچ در همین چند روز گذشته اعدام شدند. این منجر به واکنش شدید جامعه جهانی یا واکنش نهادهای مدنی و حتی مردم در ایران نشده. هدف ما از انتشار این گزارش اینه که هم جامعه داخل کشور و هم جامعه جهانی در مورد این اعدام ها بیشتر بدونند و حساس تر شند و واکنش قوی تری نشون بدن.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که 90% از اعدام ها از سوی مقام های رسمی یا رسانه های داخل کشور اعلام نشدند. اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی نیست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. بر اساس گزارش جاوید رحمان که در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند که از این میان 40 نفر شهروند بلوچ و 50 نفر شهروند کرد بودند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه
نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همزمان با ادامه درگیری‌های شدید در شرق و جنوب اوکراین، ولادیمیر پوتین علناً اعلام کرد که همچون پتر کبیر که در پی گسترش امپراتوری بود، وظیفه خود می‌داند که قلمرو روسیه را گسترش دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین که همواره تهاجم نظامی به اوکراین را با نگرانی‌های امنیتی از ضرورت جلوگیری از گسترش ناتو گرفته تا دلیل پوچ آزادسازی اوکراین از حکومتی که به گفته وی نئونازیست توجیه می‌کرد، پنجشنبه علنان گفت سرنوشت حکومت وی بازپسگیری سرزمین‌هایی است که زمانی به امپراتوری روسیه تعلق داشته. رئیس جمهور روسیه با یادآوری وضعیت روسیه در دوره پتر اول مدعی شد این تزار روس که 350 سال پیش در پی جنگ با سوئد پایتخت خود شهر سن پترزبورگ را در منطقه ساخت که از دید تاریخ دانان بخش الحاق شده از سوئد بود، اشغالگر نبود، بلکه به گفته ولادیمیر پوتین پتر کبیر سرزمینی که مردم اسلاو از قدیم در آنجا زندگی می کردند را باز پس گرفت و کشور را تحکیم کرد. У тієї сухонрані шевзут.
Судя по всьому, на нашу долю теж випало возвращати укріплення.
Базе гаст, сарневиште ма низ бозпасгірі ва тахкім кердан аст. Ва агар бепазірім ін усул ва арзишха пайе ва асас хакимият маст, дар дастйобі бе ахдафман муваффак мішавім.
Преуспім в рішенні задач, які перед нами стоять.
Ін асхарат дар халі баян шод, ке бе гузареш ресане Медуза, бе накл аз манабеш дар дафтар ріаса Джумгурії Русіє, کرملین طرحی را تصویب کرده که در چارچوب آن جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که روسیه پیشتر استقلال آنها را به رسمیت شناخته بود، همراه با مناطق اشغال شده اوکراین در استان‌های زاپوریژیا و خرسون به عنوان یک ناحیه فدرال به روسیه می‌پیوندد. به گزارش مدوزا، بوریس راپاپورت از مقامات دفتر ریاست جمهوری روسیه، عهده‌دار تشکیل دولت محلی در مناطق اشغال شده اوکراین و تدارک رفراندوم‌های است که تیان ساکنان شرق و جنوب اوکراین باید بپیوستند به روسیه رای دهند. رمان کیریلوویچ تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین طرحی که همواره مد نظر داشته را علنی کرده.
پوتین دارای تفکر دیکتاتور مآبانه و به دنبال کشورگشایی است و در اوکراین صرفاً سرزمینی را میبیند که به او تعلق دارد. زمانی که مقامات روس میگفتند روسیه در پی اشغال اوکراین نیست، وعده‌هایشان همانقدر ارزش داشت که پافشاریشان بر عدم حمله به اوکراین. طرح کرملین تصرف کل اوکراین است، صرفاً برای اینکه پوتین راضی باشد و بتواند نام خود را در تاریخ روسیه در کنار پتر کبیر ثبت کند. اهمیت ندارد که پتر کبیر در پی گشودن درهای روسیه به سوی اروپا بود و پوتین روسیه را منزوی کرده. مهم این است که در صورت شکست اوکراین، پوتین کشوری دیگر را هدف حمله قرار می دهد. هر کس مدعی است این ناتو بود که روسیه را به جنگ ترغیب کرد، هر مقامی که میگوید پوتین نباید تحقیر شود، هر صاحب نظری که با اوکراین توصیه میکند از دست دادن بخشی از خاک خود را بپذیرد، یا انگیزه پوتین را درک نمیکند یا طرفدار جاه طلبی های امپراتور مآبانه اوست.
روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و درگیری های سنگین در شرق اوکراین، سلاوینسک، لیمان، باخمت و سیورودونیتسک ادامه دارد. نبردها در جنوب اوکراین نیز شدت یافته و نیروهای روس در تلاشند به شهر زاپوریژیا نزدیک شوند. شهرهای بزرگ خارکیو و دنیپرو مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. مقامات اوکراینی با تأکید بر این که به دلیل کمبود سلاح نیروهای اوکراینی تلفات سنگینی متحمل می شوند، می گویند ارسال سلاح غربی به اوکراین بسیار کند و ناچیز بوده. به عقیده ملیندا سیمونز سفیر بریتانیا در کیف، کرملین متوجه نخستین نشانه ها از خستگی غرب است و انتظار دارد کشورهای غربی به زودی، به ویژه با فرارسیدن فصل سرما و تشدید مشکلات ناشی از کاهش واردات نفت و گاز روسیه در اروپا، به حمایت خود از اوکراین پایان دهند. در تحول دیگر، مقامات بریتانیا، آمریکا و اروپا از حکم دادگاه خودخوانده دنیتسک که دو شهروند بریتانیایی و یک مراکشی را به اتهام مشارکت در جنگ علیه نیروهای روس به اعدام محکوم کرد، به شدت انتقاد کردند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. فراموش نکنید که حتما با ما تماس بگیرید، با ما در رادیو فردا ما رو از دیدگاه ها و نظرات خودتون باخبر بکنید با شماره 20420221121213. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. همینطور همیشه یادتون باشه که برای پیگیری خبرهای بیشتر سری هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید یا رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام دنبال بکنید. در اونجا هر لحظه میتونید از آخرین خبرها باخبر باشید.